بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لکن ما ذکره من اکمال الدین لا ينفی حصول الزن لجواز دعوى ان المزنون بالاستصحاب او غیره موافقت ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله للبراءه. من خب بخشی از این عبارت که الان خوندم و یه مقدار جلوترش رو دیروز توضیح دادم، اجمالا تکرار کنم، بعد دیگه این مقطع رو بگذرونیم تا برسیم به بحث بعدی انشالله. عرض کردیم دیروز که در نقد فرمایش مرحوم استرآبادی، یکی از مطالبی که محدث استرآبادی فرمود این بود که بعد از اکمال دین ما نمیتونیم به براءت اصلی تمسک کنیم. شیخ می‌فرماید خب این براءت اصلیه یعنی استصحاب لا حکم در قبل از شر دیگه. این استصحاب رو با فرض این که شما مفید زن بدانید، یعنی اگر کسی استصحاب رو جز امارات بدونه، خب اگر استصحاب براءت اصلیه رو ما فرضاً مفید زن بدونیم، اکمال دین که مانع برای حصول زن از طریق استصحاب نیست. ولو دین کامل شده باشه، بازم استصحاب عدم وجود حکم از قبل از شریعت وجود داره. یعنی میتونیم بگیم حکم وجوب، حرمت، استحباب و کراهت جعل نشده و این همون در واقع لا حکم، همون اباحه که قبلا وجود داشت الان اون اباحه وجود داره. پس میتونیم این بیان رو داشته باشیم که اون چه مزنون به استصحاب براءت است این است که اون چه بر پیامبر نازل شده در واقع موافق همون براءتی است که قبل از شریعت بوده. چطور قبل از شریعت؟ قبل از که شریعت بخواد جعل حکم بکنه این جائز بوده، بعدش هم این جائزه، اشکالی نداره. مطلب دوم این بود که مرحوم استرآبادی فرمود احکام الهی تابع مصالح و حکم است و چون مقتضیات مصالح و حکم مختلفه، ما نمیتونیم عرض کنم بگیم حکم الهی و ما جاء به النبی مطابق با اصل براءت. اینم جناب شیخ انصاری یادتون باشه دیروز عرض کردیم، فرمود که این که احکام الهی تابع مصالح ما هم قبول داریم، اما این منافات نداره با این که با استصحاب براءت ما زن پیدا کنیم به این که ما جاء به النبی همون چیزیست که در واقع قبل از شریعت بوده، یعنی مطابق با براءته. پس اگر کسی، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر کسی پذیرف استصحاب زناور است، این هیچ ربطی به این که عرض کنم خدمت شما حکم احکام کامل شده، دین کامل شده یا نشده نداره. این هیچ ربطی به این نداره که احکام الهی تابع مصالح هست یا نیست. اگر استصحاب مفید زن، خب اینجا هم مفید زن، تفاوتی نمی کنه. گرچه جناب شیخ انصاری می فرماید اگر از خود من بپرسید، من معتقدم استصحاب اساسا و از ریشه مفید زن نیست. استصحاب جز امارات نیست. استصحاب اصل عملی است و زن به واقع ایجاد نمی کنه. از باب افاده زن هم حجیتش اثبات نشده، چون واقعا خیلی وقتا استصحاب برای ما زناور نیست، اونم به خصوص در ما نحنفی که استصحاب براءت قبل از شرع داریم. چطور ما میخوایم به این نتیجه برسیم که قبل از شرع حکمی نبوده، الانم نیست؟ خب چه بسا بوده و به دست ما نرسیده، اینقدر کتابخونه سوزوندن، اینقدر منع نشر احادیث داشتیم تو طول تاریخ، اینقدر ظالمین باعث شدن که این احادیث به دست من و شما نرسید. خود چه بسا بوده و به دست ما نرسیده. ما نمیتونیم واقعا به این نتیجه برسیم که این حکم جعل نشده، نه زنی هم نمیتونیم نسبت به این مسئله پیدا کنیم. لذا اگر مرحوم استرآبادی بخواد به متمسکین به براءت اصلیه و استصحاب اشکالی بکنه، اشکالش باید چی باشه؟ اشکالش باید این باشه که این استصحابی که شما میگید زناور نیست، باید این اشکالو بکنه، نه این که بگه آقا اکمال دین و نمیدونم احکام تابع مصالح و حکم، اونا هیچ ربطی به مسئله نداره. میخواد بگه آقای استرآبادی شما راهو اشتباه رفتی. اگه میخوای اشکالم بکنی به اونایی که به استصحاب تمسک کردن، اشکال دین باشه که این استصحاب زناور نیست، البته بر اساس این که ما استصحاب رو بر اساس زن حجت بدونیم دیگه، تو این طریق الان داریم میریم جلو. نگاه کنید، لکن ما ذکره من اکمال دین، اون چه که جناب استرآبادی ذکر کرد از اکمال دین، چون ایشون فرمود که بعد از اکمال دین دیگه نمیشه تمسک به براءت اصلیه کرد دیگه، ها ایشون میفرماد این حرف لا ينفی حصول الزن، نفی نمیکنه حصول زن رو، ممکنه اکمال دین شده باشد در این حال حصول زن هم باشه، یعنی زن ایجاد بشه استصحاب هم حجت باشه، اگر ما استصحاب رو معتقد باشیم که حصول زن میکنه. چرا؟ لجواز دعوا، این لجواز یعنی لامکان، لامکان دعوا. ممکنه ما اینجوری ادعا کنیم که ان المزنون بالاستصحاب او غیر الاستصحاب موافقت و ما جاء به نبیل البراءه، یعنی اون چه که مزنون به استصحاب یا غیر استصحابه این است که ما جاء به النبی با براءت موافقت داره. عرض کردم این موافقت چه مثلا به این بیان باشه، حالا اینا رو شیخ خودش قبول نداره چون استصحاب رو مفید زن نمیدونه، مثلا به این بیان باشه که اگر برا بود غیر از اون لا حکم و اباحه حکم دیگری باشه طبیعتا به ما، حالا که نرسیده زن پیدا میکنیم که همچه حکم جعل نشده ولو اکمال دین هم اتفاق افتاده. و ما ذکره من تبعیت خطاب الله تعالی للحکم والمصالح لا ينافی ذلک، اونی هم که جناب استرآبادی گفت که خطاب خدا تابع حکم و مصالح، اونم منافاتی با این ادعا نداره، یعنی میتونه در این حالی که خطاب الهی موافق با حکم و مصالح، در این حال زن برای ما با استصحاب ایجاد بشود که حکم عرض کنم بعد از جعل شرعی، بعد از آمدن شریعت با اون حکم قبل از شریعت یکی بوده، اما در این حال احکام تابع مساله هم هست، هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. البته ما یه اشکال دیگه داریم، ما به این اکمال دین و نمیدونم اینکه احکام تابع مصالح و حکمه اشکال نداریم، اشکالمون چیه؟ لکن الانصاف ان الاستصحاب لا يفيد الزن، ما اصل قضیه رو قبول نداریم، اصلا قبول نداریم که استصحاب مفید زن باشه، اصلا قبول نداریم که استصحاب از امارات باشه، خصوصا فی المقام. آقایون چرا میگه خصوصا فی المقام؟ به خاطر اینکه تو مقام ما میخوایم استصحاب قبل از شرع بکنیم. چطور شما میخوای بگی آقا این حکم قبل از شریعت نبوده بعد از شریعت هم نیست؟ از کجا میدونی نیست؟ شاید بوده و به ما نرسیده. با این همه کتابخونه ای که سوزوندن و با این همه منع نشر احادیثی که داشتیم شاید بوده و ما نرسیده. ببینید آقا شرایط تاریخ اسلام تو این 1400 سال شرایط عادی که نبوده که، یه وقت از شرایط عادیه، یعنی همیشه ما احادیث رو نقل می کردیم، هیچ مانعی هیچ وقت نبوده، هیچ وضعیت تقیهی نبوده، هیچ دشمنی ما نداشتیم، طبیعتا هرچه پیغمبر گفته نقل شده. اونجا آدم میتونه از نبوده یک حکمی نتیجه بگیره که پس این حکم جعل، اما وقتی این همه کتاب خونه سوزوندن، این همه دشمن داشتیم، این همه وضعیت تقیه بوده و و و و، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حالا که این حکم به دست ما نرسیده پس نبوده، شاید بوده و به دست ما نرسیده، موانعی وجود داره. بابا این خصوصا رو دارم برات معنا میکنم، خصوصا عرض کنم فی المقام کما سیجی و فی محله ولا امارت غیره یفید الزن، ما اگر استصحاب رو اماره قبول نکردیم اماره دیگه هم که نداریم که، لا امارت غیره یعنی غیر از استصحاب، غیر از استصحاب اماره ای که بخواد مفید زن باشه نداریم، لذا از طریق زن شما نمیتونید کاری بکنید. پس آقای استرآبادی اگر میخوای به قائلین به براءت اصلیه که استصحاب قبل از شرع باشه اشکال بکنی، چجوری اشکال کن؟ نگو اکمال دین، نگو احکام تابع مصالح و مفاسده، نه، فل اعتراض علی مثل ها اولا. مثل ها اولا یعنی مثل کسانی که به براءت اصلیه تمسک کردن هم. اعتراض بر مثل این افراد انما هو منع حصول زن. به این افراد باید بگی آقایون استصحاب مفید زن نیست، شما براءت اصلیه رو حالا بر اساس این که از باب زن حجت بدونن این رو نه پیش نکشید، چون اصلا استصحاب مفید زن نیست. و منع اعتباره علی تقدیر الحصول، تازه اگر مفید زن نباشه زنش حجت نیست، زنش معتبر نیست، چون میدونید هر زنی که معتبر نیست که، ما زنون معتبره داریم زنون غیر معتبره داریم. اما ولا دخل لاکمال الدین و عدمه ولا للحسن و القبح العقلی این فی هذا المن، این که دین کامل شده نشده، این که حسن و قبح عقلی داریم نداریم، اینا هیچ ربطی به بحث ما و اثری تو این من نداره. تمام شد. اگر کسی استصحاب را از باب زن حجت بدونه، بله، شیخ خودش که قائل به براءته، خودش که قائل به احتیاط نیست، میگه اگر کسی گفت استصحاب حجت نیست الا از باب ایجاد زن، ایشون هم قبول داره، میگه خب این استصحاب به درد نمیخوره، چون استصحاب زناور نیست، زناور هم باشه به درد نمیخوره، حجت نیست. ولذا طبیعتا اگر کسی براءت اصلیه رو نتونه ازش استفاده کنه، خب باید بگه احتیاط دیگه، مگر اینکه این براءت رو بر نگردونه به استصحاب، بر نگردونه به اماره، برگردونه به چی؟ به اصل عملی. خود شیخ حرفش اینه دیگه، میگه ما معتقدیم براءت جاری است، اما براءتی که منشأش قبح قابل بیانه. قبلا گفت دیگه اینا رو، بله، از اون باب ایشون قائل به براءت دیگه، قائل به احتیاط نیست. خب دوستان بزرگوار، من یه جمع‌بندی بکنم این کیفکان به بعد رو. ببینید ایشون در بحث احتیاط تو شبهات وجوبیه، آقایون بزرگوار نخ تصویر رو گم نکنید. یکی از ویژگی‌های بحث‌های اصولی به خصوص، حالا تو فقه کمتر این اتفاق میفته، توی بحث‌های اصولی خیلی وقتا ما یه عرض کنم جایی رو گرفتیم داریم اون رو دنبال میکنیم، این سیر بحث که داریم مثل نخ تسبیح دنبالش میکنیم، اگه سیر بحث رو گم کردی یا میایی کلاس میری، چه بسا مباحثه هم میکنی، چه بسا مطالعه هم میکنی، اما 50% کارت رو حواست، چون سیر بحث نیست. من جلسه دوم چیکار کردم؟ ساختار کل عرض کنم رسائل رو برات گفتم، بعد اومدم تو براءت سیر رو برات چیدم، اومدم تا رسیم این سیره رو همیشه هی تکرار مباحثه داریم، اول مباحثه هی اینو تکرار کنین ملکتون بشه. ما الان تو شبهه تحریمیه نیستیم، تو شبهه وجوبیه ای. ما بحثمون در مورد شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلف. اینا رو هر کدومو خلط کنی قاطی میکنی، من به هم میرزه همه چی. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ حالا ایشون میفرماید در بحث احتیاط در شبهات وجوبیه، تو شبهات وجوبیه ظاهر کلام محقق حلی در معارج اینه که ایشون قول به احتیاط در شبهات وجوبیه رو قول جماعتی میدونه. ایشون میدونه حرفش چیه، میگه العمل بالاحتیاط غیر لازم، عمل به احتیاط لازم نیست، اما و سار آخرون الى لزومه، یه عده قائل به لزوم احتیاطن، و فصل آخرون بعضی هم تفصیل دادن که حالا ظاهر این تفصیل اینه که ایشون میخواد بگه تو شبهات تحریمیه احتیاط رو واجب میدونن، اما تو شبهات وجوبیه واجب نمیدونن، بعضی هم تفصیل دادن. و همچنین حکایت شده از صاحب معالم که ایشون نسبت داده وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه رو به جماعتی، گفته احتیاط در شبهات وجوبیه لازمه، این رو جماعتی میگن، جماعتی نظرشون اینه. این یک نکته. نکته دوم، شیخ انصاری دوستان میفرماد ظاهر اینه که بحث لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه اختلافی است، گرچه فرد خاصی رو ما نمیشناسیم که قائل به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه باشه، الا اینکه به بعضیشون نسبت داده شده، این نسبت داده شده، کمان که تو عبارت صاحب معالم و نمیدونم صاحب معارج و اینا هست که به جماعتی این رو نسبت دادن. و ظاهر کلام شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره، اینا این است که گاهی به احتیاط در شبهات وجوبی تمسک کردن، یعنی تو مقام عمل تمسک کردن به این احتیاط، اما نظر اونها به وجوب احتیاط نیست. آخه بعضی وقتا طرف احتیاط رو میگه اما واجب نمیدونه. از کجا میگیم واجب نمیدونه؟ به خاطر اینکه عرض کنم تو فتاوای مختلفی که جاهای مختلف دادن اینجور نیست که همه جا اینا احتیاط رو واجب بدونن. یه جایی براعتی شدن از فتاواشون، معلوم میشه اون احتیاطایی که کردن احتیاط مستحبه نه احتیاط واجب. اینم نکته دوم. نکته سوم، آقای شیخ انصاری نظر خود شما نهایتاً تو شبهات وجوبیه چیه؟ ایشون میفرماد اقوا به نظر من در شبهات وجوبیه این است که اصالت البراءه جاری است. دلیلمون چیه؟ همون ادله اربعه که ما توی شبهات تحریمیه گفتیم. تو شبهات تحریمیه با فرض فقد نص، اونجایی که نص نداریم، صفحه 21 به بعد، اونجا بیان کردیم ادله اربعه رو که ما به همون ادله تو شبهات وجوبی هم قائل به چی هستیم؟ براءت هستیم. که اگر این ادله رو ضمیمه کنیم به اجماع مرکب در شبهات وجوبیه، تو شبهات وجوبی هم براءت ثابت میشه. یعنی چی این اجماع مرکب؟ اجماع مرکب رو براتون توضیح بدم، یه لحظه حواست خوب به من باشه. ببینید آقایون، احدی نیست که براءت در شبهات تحریمیه رو قائل باشه اما تو شبهات وجوبیه رو قائل نباشه. هر کی تو شبهات تحریمیه گفته براءت، تو شبهات تحریمیه هم ببخشید تو شبهات وجوبیه هم گفته، یعنی به طریق اولا تو شبهات وجوبیه میگه اینو. بله ممکنه یه کسی تو شبهات تحریمیه قائل به احتیاط باشه اما تو شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نباشه، مثل خیلی از اخبارین تو تحریمیش میگن احتیاط اما تو وجوبیش نمیگن احتیاط. اما احدی رو ما نداریم توی تحریمیه قائل به براءت باشه اما تو وجوبیه قائل به احتیاط باشه. ایشون میگه وقتی ما تو تحریمیه ثابت کردیم براءت، کمکم کنید به طریق اولا، اینجا میشه چی؟ براءت دیگه به اجماع مرکب. چون اگر این حرفو نزنید میشه خرق اجماع مرکب. نگاه کنید عبارت رو، سه تا نکته دارم. و کیف کان فیظهر من المعارج، ظاهر کلام محقق حلی در معارج القول بالاحتیاط فی المقام. فی المقام یعنی در شبهات وجوبیه ان جماعت، ان جماعت یعنی نقل کرده از بعضیا که اینا قائل به احتیاطن. حیث قال چی گفته؟ گفته العمل بالاحتیاط به نظر خود من غیر لازمن، اما وصار آخرون الى لزوم الاحتیاط، لزومه این لزوم الاحتیاط. البته به فصل آخرون، فصل آخرون عرض کردم یعنی چی؟ یعنی تو شبهات تحریمیه واجبه اما تو شبهات وجوبیه واجب نیست. این نظر محقق حلی. البته و حکی عن المعالم نسبته الى جماعت، نسبته یعنی نسبت الاحتیاط، صاحب معالم هم احتیاط، وجوب احتیاط رو نسبت داده به جماعت. این مطلب اول. آره دیگه تو شبهات وجوبیه واجب احتیاط، بعضی ها گفتن واجب احتیاط، نسبت اوی یعنی نسبت و وجوب الاحتیاط در شبهات وجوبیه. خب نکته دوم، فظاهر ان المساله خلافیه. شیخ انصاری میگه این مسئله اختلافی است، ظاهرا اختلافی است، لکن لم یعرف القائل بهی بعینه، لکن عرض کنم روشن نیست، معروف نیست، شناخته شده نیست قائل به وجوب احتیاط بعینه. یعنی یه فردی رو ما مطمئن باشیم در همه جا تو شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاطه، اونایی هم که به لسان گفتن تو مقام فتوا خیلی هاشون یه جور دیگه عمل کردن، ولذا قائل به این رو من مطمئن نشدم در هیچ جا. و انکان یظهر من الشیخ و السیدین التمسک بهی احیانا، ظاهر کلام شیخ طوسی و سیدین، سیدین یعنی کیا؟ معمولا ایشون وقتی میگه سیدن یعنی سید مرتضی و ابن زهره، ابن زهره صاحب قنیه، این دوتا سید رو میگه، ولذا پاورقی هم آدرس میده به انتصار که مال سید مرتضی است و قنیه که مال ابن زهره است. ظاهر از این سه بزرگوار التمسک بهی احیانا، بهی یعنی به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه، لکن یعلم مذهب هم من اکثر المسائل، لکن معلوم نظر اینها از اکثر مسائل، یعنی به فتاواشون که مراجعه میکنیم میفهمیم که اینها وجوب احتیاط رو قائل نیستن، همه جا معلوم میشه اون احتیاطات چون احتیاط مستحبه. اینم نکته دوم. آقای شیخ انصاری نظر نهایی خود شما میگه ول اقوا فیه جریان و اصالت البراءه للادله الاربعه المتقدمه. آقای متقدمه این صفحه 21 به بعد، تو شبهات تحریمیه با فرض فقدان نص اونجا 4 تا دلیل آوردیم صفحه 21 به بعد، اونا اینجا هم هست، البته مضافا الی الاجماع المرکب. اجماع مرکب من چجوری توضیح دادم؟ هر کی تو شبهات تحریمیه قائل به براءت شده به طریق اولا توی شبهات وجوبیه قائل به براءت شده، پس احدی رو نداریم اونجا بگه براءت اما اینجا بگه احتیاط. خب ما که اونجا براءت رو ثابت کردیم دیگه، و وقتی اونجا ثابت شد اینجا هم براءتی میشیم، چون اگه احتیاطی بشیم خرق اجماع مرکب کردیم، چون احدی از علما قائل به این نیست که اونجا براءت اینجا احتیاط. تمام شد نیستن؟ اونجا براءت اینجا احتیاط نیستن. احدی از اخباری نمیگه اونجا براءت اینجا احتیاط، اخباری این که اونجا میگن احتیاط، تازه اونایی که اونجا میگن احتیاط یه سری اینجا میگن چی؟ تو شبهات وجوبی میگن براءت. احدی اونجا بگه براءت اما اینجا بگه احتیاط نداریم، چون تو شبهات تحریمی آقایون قائل به احتیاط خیلی داریم. اخباریون عمدتاً خوندیم دیگه اینا رو پارسال، عمدتاً اونجا میگن چی؟ میگن احتیاط. اخباری بی اونجا بگه براءت اینجا بگه احتیاط ما نداریم. یه نمونه بیاری، یه مورد مثال بزن. تمام شد. یم بقید تنبیه حلا امورن. آیون ما بحثمون در شبهات وجوبیه مع فرض فقدان نص است. حالا میخواد چند تا تنبیه برامون ذکر کنه. تنبیه اول خیلی ساده، روان کوتاهه. خوب دقت کنید. ببینید آیون، ایشون در تنبیه اول میدونه چی میگه؟ میگه محل کلام تو این بحث ما احتمال وجوب نفسی مستقل است. وقتی شما میگه شبهه وجوبیه مرادمون چیه؟ مرادمون شبهه وجوبیه ها این است که احتمال میدیم وجوب نفسی مستقل را، مثل دعا عند رؤیت الهلال یا وجوب صلوات بر پیغمبر اکرم وقتی که نام مبارکشون رو میشنویم. این واجبه یا واجب نیست؟ این اگر واجب باشه وجوبش وجوب نفسیه، وجوبش وجوب مستقله نه وجوب غیری. اما اگر احتمال بدیم وجوب چیزی را به عنوان جزء یا شرط، مثال بزنم براتون، مثلا شما نماز رو که میدونی واجبه، که هممون میدونیم نماز واجبه، اما نمیدونیم آیا سوره هم در نماز واجب است یا واجب نیست. اینجا شبهه وجوبیه است یا شبهه وجوبیه نیست؟ به حسب ظاهر شبهه وجوبیه است. من نمیدانم سوره فصلات یجب ام لا یجب، حرام که قطعا نیست که، یا واجبه یا مثلا مستحبه یا ته تهش مباهه، حرام که نیست که. پس اینم صورت ظاهر چیه؟ بگید شبه وجوبی است. یا وضو بعد از غسل جمعه برای نماز، غسل جمعه من انجام دادم میخوام برم نماز جمعه، یا میخوام نماز ظهرم رو بخونم تو خونه، غسل جمعه انجام دادم وضوم بگیرم یا نه مثل غسل جنابت دیگه بعدش وضو ندارد؟ ها؟ اینجا در واقع این وضو شرط چیه؟ شرط صلاته، واجب نفسی مستقل نیست. اما بالاخره من شکم در اینه که این وضو یجب ام لا یجب، شبهه شبهه وجوبی است. اما این دو مثالی که زدم که احتمال وجوب میدیم، اما احتمال وجوب به عنوان جزء یک چیز مثل سوره یا شرط یک چیز مثل اون وضو، ایشون میفرماید اینا در واقع شک در اصل تکلیف نیست، یه جورایی شک در مکلفون بهه، ولذا از محل بحث ما آقایون خارجه. در واقع ها ما شک داریم نماز 10 جزئه کمکم کنید یا 11 سوره به عنوان جزء 11ام آیا یجب یا لا یجب. خب توی شک اقل و اکثر دوستان کمکم کنید، شک در مکلفون به یا شک در اصل تکلیفه؟ اقل و اکثر ارتباطی یا نه استقلالی، چون اینجا ارتباطیه دیگه. استقلالی مثل این که من نمیدونم 1000 تومن بده کارم یا 500 تومن. خب 500 تومنش قطعی بده کارم، اون 500 تومنش میشه شک بدوی، میشه شک در اصل تکلیف. اما تو اقل و اکثر ارتباطی که نمیدونم اون نمازی که بر من واجبه نماز 10 جزئی است یا نماز 11 جزئی است، خب اینجا شک در مکلفون به دیگه. ها نگاه کنید، و ينبغي التنبيه على امور على اول ان محل الكلام في هذه المساله. آقایون في هذه المساله یعنی چی؟ شبهه وجوبیه مع فرض فقدان نص. این شبهه وجوبیه که محل بحث ماست، هو احتمال الوجوب ان نفسی المستقل، وجوب نفسی مستقل، نه وجوب یک شیء به عنوان جزء یا به عنوان شرط. یعنی وجوبش وجوب غیری غیر مستقل نیست، نه وجوب نفسی مستقل. این محل بحث ماست. و اما اذا احتمل کون شیء واجبا لکونه جزءا مثل اون سوره فی الصلات، یا شرطا مثل وضو برای نماز بعد از غسل جمعه. احتمل کون شیء واجبا لکونه جزءا او شرطا لواجب آخر فهو داخل فی الشک فی المکلف به، فی المکلف به. و شک در مکلفون به الان محل بحث ما، محل بحث ما شک در اصل تکلیفه، اینو داریم بحث میکنیم. و جالب دوستان، شیخ انصاری میگه و ان کان المختار جریان و اصل البراءه فیه عیز. حالا جاش برسه من میگم، تو همین جا هم تو شک در اصل تو شک در مکلفون به توی اقل و اکثر ارتباطی ها ایشون میگه بعدن ما خواهیم گفت که این اونجا هم ما قائل به براءتیم، حالا بیانش دیگه میاد کما سیجی و انشالله تعالی صفحه 316 به بعد، حالا ببینید اون رو. آره ایشون میگه ما اونجا هم به یک بیانی قائل به براءت هستیم، دیگه اجازه بدید من اونو نیارم اینجا، وقتش که شد اونجا میخونیم. صفحه 316 رو مراجعه کنید، پاورقی آدرس داده 318. من عرض میکنم از صفحه 316 به بعد ببینید مطلب کامل تره. لکنه خارج عن هذه المساله الاتفاقیه، لکن عرض کنم این بحث خارج از مسئله اتفاقیه ماست. مسئله ما الان بحث شک در اصل تکلیف است در شبهات وجود. این تنبیه اول که عرض کردم کوتاه و روان و خیلی هم مشکلی نداشت. بریم سراغ تنبیه دوم. سوال دارید؟ نه نه قول سوم نمیشه، خب قائل به قول سوم نداریم. ببینید یه لحظه من دقت کنید، اگر ما 100 تا عالم داریم، خب 70 تا نظر شماره 1 رو دارن، 30 تا نظر شماره 2، ما که میگیم نظر شماره 3 رو اگر کسی قائل بشود میشه خرق اجماع مرکب، معناش چیه؟ معناش اینه که اونی که میره سراغ نظر سوم با همه علما مخالفت کرده، چون اونایی که 70% که نظر یک رو میگن در واقع با پذیرش نظر یک دارن نفی نظر سه رو میکنن، گرچه نفی نظر دو رو هم میکنن اما این 70% نفی نظر سه رو میکنن، این 30% هم دارن نفی میکنن نظر سه رو. پس نظر سه مخالفه بگو کل علماست، خب این میشه خرق اجماع مرکب دیگه. البته یه وقت از خرق اجماع، یه وقت خرق اجماع مرکب است. خرق اجماع یعنی همه یه نظر دارن شما مخالفش رو میگی، خرق اجماع مرکب یعنی همه این دوتا نظر رو دارن شما میرفتی سراغ نظر سوم، این میشه خرق اجماع مرکب. اما هر جفتش این است که شما بالاخره به نظری قائل شدی که 100% علما باش مخالفه. اجماع مرکب که میگیم یعنی همین دیگه، اجماع نیست به این معنا که تو نظر یک و دو اجماعه، اما در نفی نظر سه اجماع دیگه، همه 100% چون با سه مخالفن،
اجماع دیگه.
اما نه در یک و دو، بلکه در نفی سه. تو نفی سه بله اجماع همه قبول دارن که نظر سوم باطله. خب بریم سراغ تنبیه دوم. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید. قبل از این عرض شد که احتیاط در شبهات وجوبیه به نظر شیخ انصاری واجب نیست. حالا ایشون میخواد بگه، دیروز یکی از رفقا سوال کرد، ایشون میخواد بگه آقا ما احتیاط رو گفتیم واجب نیست، اما احتیاط مطلوب هست، رجحان داره، کار خوبیه. فکر نکنید ما که با اخبار این مخالفیم میخوایم بگیم یه وقت یه طلبه نکنه احتیاط کنه اینجاها. نه احتیاط کنید، اشکال نداره، خیلی هم خوبه. اما این احتیاط لازم نیست، نمیشه فتوا به لزومش داد، نمیشه یقه مردم رو گرفت گفت آقا شما حتما باید این احتیاط رو بکنید. فتوا به لزوم نمیشه داد، نمیشه لازم دانست، مطلوبه. لذا ایشون میفرماید هیچ بحثی در این نیست که احتیاط در شبهات وجوبیه رجحان داره و بهتر ما اون کار رو انجام بدیم، حتی دوستان در دوران بین وجوب و کراهت. وجوب استحباب که روشنه، وجوب اباحه که روشنه، آدم انجامش بده بهتره دیگه ها. حتی وجوب و کراهت رو هم، چون احتمال کراهت هست، ممکنه یک کسی بگه به خاطر اون کراهت شما بگو، چون احتمال داره مکروه باشه دیگه، انجامش نده. میگیم نه، چون این طرفش وجوبه باز هم احتیاط رجحان داره، چون این طرفش وجوبه. درسته احتمال کراهت هم داره، اما این ورش وجوبه، شما باز هم انجام بدی بهتره. و ظاهر اینه که برای احتیاط در شبهات وجوبی آقایون ثوابم داده میشه. آقایون برای احتیاط در شبهات وجوبی چرا ثواب میدن؟ چی بهش میگن این رو؟ اگر من نمیدانم دعا عند رؤیت الهلال یجب و ام لا یجب، و موقع رؤیت هلال دعا میخوانم احتیاطاً، برای چی ثواب به من میدن اگه این کار انجام بدم؟ ایشون میفرماید چون من مکلف به احتمال محبوبیت عند المولا این کار انجام دادم، و در واقع این احتیاط من میشه انقیاد، میشه اطاعت حکمی. و چون میشه انقیاد، چون میشه اطاعت حکمی، ثواب بهش میدن. کما این که اتیان مطلوبی که معلوم باشد اطاعت حقیقی است. ما یه اطاعت حقیقی داریم، میدونیم نماز واجبه، نماز میخونیم، میشه اطاعت حقیقی. اما یه اطاعت حکمی داریم، نمیدونیم این واجبه، اما چون احتمال وجوبش رو میدیم انجام میدیم. همینقدر که احتمال مطلوبیتش رو میدی و انجام میدی، خدای متعال ثواب میده. و حکم به ثواب در ما نهنفی که انقیاده، ایشون میفرماد اولویت داره نسبت به حکم به عقاب، نسبت به کسی که احتیاط لازم رو ترک بکنه. یه وقت احتیاط لازمه، شما ترکش میکنی، اونجا عقاب داره یا نداره؟ احتیاط لازم رو شما ترکش میکنی، ولو دوستان فلواقع به حرام واقعی نیفتادی ها، ولو فلواقع به حرام واقعی نیفتادی. ایشون میگه حکم به ثواب در ما نهنفی که انقیاد میکنی اولاست از حکم به عقاب نسبت به کسی که احتیاط لازم رو ترک میکنه. حالا چرا اولویت داره؟ ایشون دیگه چراشو نگفته، یه حرفی مرحوم آخوند داره براتون عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو. از ثانی انه لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل، هیچ اشکالی نیست، هیچ بحثی وجود نداره در این که رجحان دارد، مطلوبیت دارد احتیاط به انجام دادن. این بالفعل دوستان یعنی به انجام دادن، شبه همون وجوبی است دیگه. تو شبه تحریمیه میگفتیم احتیاط در چیه؟ ترکه. اما اینجا احتیاط به چیه؟ به انجام دادنه. بالفعل یعنی به انجام دادن. این بالفعل در مقابل بالقوه نیستا، حواست باشه. بالفعل یعنی به انجام دادن، احتیاط به انجام دادن تو شبهات وجوبیه. حتی فی محتمل کراهته، حتی اونجایی که شما احتمال کراهتشو میدی. چرا میگه حتی فی محتمل کراهته؟ چون در فرضی که احتمال کراهت میدی این طرفش چون کراهت، ممکنه یه کسی بگه آقا بالاخره اینورم کراهته دیگه، خدا خوشش نمیاد. چرا شما میگی احتیاط عرض کنم باز بهتره؟ میگیم چون احتمال وجوب در مقابلش هست. وقتی احتمال وجوب هست، وجوب رو ما اهم میدانیم از کراهت، رعایت وجوب از رعایت کراهت اهم است. خب ثوابم بهمون میدن این احتیاط انجام بدیم. میگه و ظاهر ترتب و ثواب علیه ازا اوتی بهی لدائی احتمال محبوبیه، اگر کسی انجام بده به انگیزه احتمال محبوبیت اندل مولا، بله ثواب میدن. این دوستان میخواد بگه اگر کسی عرض کنم خدمت شما این احتیاط رو بکنه اما کار به خدا پیغمبر نداره. خب یه بحثی هست که عرض کنم خدمت شما کفار خیلی هاشون بعضی از دستورات دین رو انجام میدن اما کار به دین ندارن، کار به خدا پیغمبر ندارن. حالا یا خوششون میاد انجام میدن، یا از باب انسانیتشون انجام میدن، یا هر غرض دیگری که دارن. کسی که به خدا پیغمبر کار نداره، قصد خیر نداره، فقط و فقط از روی اغراض دیگر کاری رو انجام میده ولی اون کار مطابق دین باشه، معلوم نیست برای اون کار ثواب براش بنویسن. این ثواب معلوم نیست داشته باشه. لذا دوستان ما زرنگیای که میگن المؤمن کیس، نمیخوان بگن مؤمن کیس هر جا وام میبینه میگیره، این کیس بودن این نیست. المؤمن کیس یعنی مؤمن خوابش هم عبادته، مؤمن قضاش هم عبادته، مؤمن درس اومدنش هم عبادته، مؤمن درس گفتنش هم عبادته، مؤمن هر کار میکنه عبادته. چرا؟ چون هر کار میکنه قصد خیر میکنه توش. میخوابه میگه خدایا میخوابم بدنم آرامش داشته باشه فردا بتونم درسمو بخونم. میخوره میگه بدنم نیرو داشته باشه قو علا خدمتی که. خب این اگر این طور شد همه کارش میشه عبادت. کیس بودن معناش اینه. ولی زمان میگه ازا اوتیه بهی لدائی احتمال المحبوبیه، اینجا ظاهر اینه که ترتب ثواب داره. ولی اگر نه انگیزه خدا پیغمبر و احتمال محبوبیت اندل مولا نداره، اون که هیچی، اون دیگه از محل بحث ما خارجه. حالا چرا ترتب ثواب داره؟ میگه لأنه انقیاد و اطاعت حکمیه. اطاعت حکمیه در مقابل اطاعت حقیقیش، اونجایی که ما میدانیم این اطاعته، اینجا احتمالش رو میدیم، اونجا میدانیم. چرا؟ اینجا همین
ندیش
شاید هم معلوم شد. ایشون الان تهش رو حرف نزده با ما، ایشون تهش رو حرف نزده، میگه همین مقدار که شما داری انقیاد میکنی، همین که داری انقیاد میکنی، حالا ممکنه تهش معلوم بشه ممکنه معلوم نشه، اما بالاخره شما به دایی احتمال محبوبیت انجام میدی، این انقیاد. ما تو انقیاد هم شرط نکردیم که حتما تهش این معلوم بشود، نه حتی اگر معلوم نشه شما منقادی دیگه، مطیعی اما مطیع حکمی هستی، نه مطیع حقیقی. ممکنه مطیع حقیقی نباشه. والحکم به ثواب هنا اولا، دقت کنید، والحکم به ثواب هنا، هنا یعنی توی ما نحن فی، اولاست من الحکم بالعقاب علی تارک الاحتیاط لازم، اگر کسی ترک احتیاط لازم بکنه اونجا احتمال عقاب داره، اینجا که انقیاد کرده احتمال ثواب داره. میگه حکم به ثواب در مانحن فی اولاست از اونجا. چرا میگه اولا؟ بنا ان الا انه، ضمیر انه رو بزنید به ترک احتیاط لازم، بنا بر این که ترک احتیاط لازم فی حکم المعصیه و الم یفعل محرما واقعیا، ولو این ترک احتیاط لازم به محرم واقعی منجر نشده، بنا ان الا انه فی حکم المعصیه و الم یفعل، این آقای تارک محرم واقعی. حالا این وجه اولویت چیه؟ این وجه اولویت هم عرض کنم عرضم تمام. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل خودش در درر صفحه 224 ایشون میدونه چی میگه؟ میگه وجه الاولویه، دقت کنید، وجه الاولویه ان الامر فی جانب ثواب اوسع منه، میگه خدا تو جانب ثواب امرش اوسع است از جانب عقاب. میگیم چرا؟ میگه ولذا لا یعاقب الا بالاستحقاق. خدا کی عقاب میکنه؟ فقط و فقط وقتی که بگید شما حرام انجام داده باشه. اگه حرام انجام داده باشه عقاب میکنه، اما کی ثواب میده؟ ممکنه شما کار خوبم نکرده باشه، همین نیتشو کردی، خدا دنبال بهانه است که به شما ثواب بده، اما دنبال بهانه نیست که شما را عقاب کنه. عقاب یه دلیل محکم میخواد. ولذا لا یعاقب الا بالاستحقاق. اما ربما یصاب بدون الاستحقاق. یه وقتی شما استحقاق ثوابم نداری، اما خدا تفضلن به شما ثواب میده. پس ثواب خدا راحت تر انجام میده تا عقاب. ولذا میگیم والحکم بالثواب اولا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.